اون آخر شما نمیتونید تصور کنید به کجا میرسید. این سوال هم میده اون مقام عربی لا یک مقافی به صادق کسی تمهی هم نمیتونید به مقام فبلغ الله بکن اشرف محل المکرمین و اعلا منازل المقربین حیث لا یلحقه لاحق ولا یفوقه فائق ولا یسمع فی ادراکه طامع. نه تنها کسی نمیتونه بالاتر از اون مقام بره، لا یفوقه فائق، اصلا کسی تنهی بردن دیدن رو اونم نمیده. بنده اصلا کنم حالا برای توضیح مثل برمزه فهم خودم، ما اصلا تصوری از اون نداریم تا تنه داریم، نمیدونیم کجا چه مقامی تا بگیم خدای اون مقام رو بخواه میدیم. من یه اجوار هم بگیم مقام رو پیدا کرد، چه میدونیم چی اون مقام؟ ولی از اینجایی که هستیم تا اونجا یک مسیر مستقیمی درجاتی داریم، یک دو سه چهار پنج شیش هزار ده هزار صد هزار میلیون میلیارد همینطور مراتب داریم. ما تو این مسیر به راه میفتیم، باید بریم به سوی اون گله را باید در نظر بگیریم. ما به هر کسی به اندازه همتش هر اندازش برسیم، اما راهی این راه الالله است. ان الینا ایاب و ایاب الخلق الیه. این راه از بس طولانی و از بس اون مرام آنی باید انسان اونچنان استعداد وسیعی داشته باشه که هر کسی بتونه یه مقداریشو طی کنه، بیشترشو که دیگه خواست بزن بکنه. اگر آدم هزاران سال عمر کند دائما هم در حال عبادت و اطاعت باشه، باز هم بیشترش امکان داشته باشه. خیلی باید جاده بسید طولانی بزید بی خود بید که امیر المومنین تمام الله علیه بعد از اون که شب تا صبح عبادت میکرد، مناجات میکرد، گریه ها میکرد، آخرش مینالید آه آه من قلت الزاد و بعد سریف. چقدر زاد و توشه علی کم برای این راه طولانی. خب آدمیزاد که برای یه همچون مقامی آفریده شده باید در این نصیب خیلی شرایطی باشه که هر کسی به اندازه همتش بتونه اونها را طی کنه. خیلی راه هموار و ساده‌ای بود، با پیاده روی و آرام آرام و کلکل هم میشه دادن داره برسه. بعد از چند سالی خب این همه زود میرسیده. این مقام از بس عالی، خدا برای هر مرحله ایش اونقدر شرایط قرار داده و امتحانات که از یه مرحله که آدم میگذره اگه رفوزه نشد تازه میرسه به مرحله دوم، بعد از دوم سوم تا هزارم تا میلیونم. خیال نکنید فقط مقامات همین است که مثلا تو مقامات العارفین گفتن 30 تا مقامه یا 70 تا مقامه یا 70 تا، همین است به این سادگی ها تعمل میشه. هر کدومش میلیون ها مرتبه داره. برای اینا باید شرایط مختلف یادم براش پیش بیاد، سختی هایی داشته باشه، تحمل کنه تا امتحان رو درست درخواسته. اگه امتحان جوابش از اول داره همه معلوم باشه میگه امتحان باشه. اگه سوال رو که مثلا برای دیپلم یا برای لیسانس مثلا میخوان مطرح بکنن، این چیزی باشه که طفل مکتبی هم شاگرد کلاس اول هم برد باشه جوابشو. این چه فرقی هست که شاگرد اول با کسی که در 15 سال درس خونده زحمت کشید؟ هر مرحله یه امتحان سخت‌تری داره. اگه اینو بخوایم تشریح بکنیم همین است که هر مرحله ای عوامل بازدارنده جاذبه های بیشتری به وجود میاد که اونا هی میخوان آدم رو نگه دارن بعد از اونها چنگ اینا در بره. در مرحله اول یه جاذبه ساده ای شاید کلاس اول میمونه، مثل امتحان های اول هست، همین واجبات و محرمات که عمله. انسان خیلی فراخ. مرحله دوم انسان خود پیچیده میشه، یعنی تشخیص واجب و حرام به این سادگی نیست. یه خود آدم باید فکر کنه ببینه کدوم واجبه کدوم حرام. مراحل بعدی هی پیچیده‌تر میشه، به یه جایی رسه که آدم شک میکنه بین وجود و حرمت. اونقدر باید معرفت داشته باشه، درس خونده باشه، با کتاب و سنت آشنا باشه تا بفهمه این کار واجب است یا حرام. خیلی راحت آدم نمیتونه تشخیص بده، یه امتحان سخته بده. هم برای تشخیصش هم باید زحمت کشید، بعد برای تیمودم یک باید الان آخر. این هم را عرض میکنم برای اینکه یه خود ذهن ما آماده بشه ما یک راه طولانی پرپیچ و خم و مشکلاتی را هم پیش داریم اگر بخواییم به اون مقام عالی برسیم، به بعضی مراتبش بخواییم. البته بعضی بزرگان فرمودن که تختی های راه را خیلی نباید بیان کرد، اگه وقتی سختی ها بیان میشه کسان ممکن ناامید بشن، بگن اگر این به این سختی ها با نخواد ما نمیتونیم از پسش بریم. اینه که باید سختی ها را مراتبش متناسب با همت شنونده بیان کرد، ولی اجمالا باید بدونیم به هر حال سختی به این سادگی ها آدم به این جای و اون جاهای خیلی عالی که نزدیک که مقام اوف انبیاء و اولیاء هست به این سادگی ها نمیرسه آدم. یکی از دوستان در هفتم تیر شهید شد، قبل از انقلاب به تفهم ما منطقی معمولی در تهران رسیده بود، ازشون درخواست کرده بود که راه نمایش کنن، ارشادش کنن. ایشون فرموده بود اینی که تو میخوای، این راهی که تو میگی، مثل این است که کسی بخواد کوه را با موجه چشمش بکنه. با موجه چشم کوه را بزنه مردش هستی؟ خدا هم مقامات مقام آسمتقی آمالی را عالی تر بفرماید، هم اون شهید بزرگان را با شهدای کربلا مخشوید. گاهی بزرگان به خیلی کسان اینقدر تختی شد توضیح میدادن، بنده که خودم فکر میکنم اگر من تصور بکنم به این دیگه جرأت نمیکنم اصلا به این راه قدم میگیرم. خواهی که این سختی با موجه چشم کوه کندن با کلنگ تو پیشش هم ما نمیکنیم، چرا که با موجه چشم. ولی به هر حال اجمالا باید بدونیم راه آسانی نیست. توی این راه تنها سختی خود راه نیست، مشکلات افزونترش اینه که یک عوامل مخالف یادم رو میکشاند نمیداره حرکت کنه. یه بخواهدان توی راه طولانی هست سربالایی هم هست سخت هم هم نفس نفس میداره از میره آدم، یه وقت یه عاملی هم از اون طرف میکشدش نمیداره بره به عقب میکشونه، اون سختی رو چند برابر میزنه. شما فرض بکنید در یک کوهی میخواد بالا برید، دو نفر هم پشت سرتون هی میکشنتون عقب، همین دوری شما آدم میخواد بره از کوه بالا رفتن سخت بود، مثلا وقتی احوامری هم از عقب آدم رو میکشن تو پایین. بستگی داریم که چه انداز آدم همت داشته باشه و زور داشته باشه که بتونه از دست اینا نجات پیدا کنه. عالم دنیا اینه آقا، من و شما هم دائما در همین مسیر هستیم، اون تا توجه بده نمیفهمیم که این عامل هایی که ما رو به این طرف و اون طرف میکشن اینا شیاطینی هستن که ما رو از راه خدا دور میکنه. شیطان هم گاهی صاف و پوست کنده میگه شر ببر، این مثل همون کارهای ارزله. اما اونایی که مراتب بالا تذکتن شیطان اینجوری نمیتونه اونا رو روز بزنه. گاهی باید شیطان در یک قیافه یک آیت اللهی در بیاد که این کسی رو کنه ترید بده، اون هیچ وقت باور نمیتونه که این آیت الله تو مغزش توی روحش شیطان رو بود کرده این قدره میکشونه، اون قیافه آیت اللهی رو میبینه خیلی خوشحال است که از اون تبعیت میکنه. گاهی اینجورا میشه، گاهی کسانی خیال میکنن خیلی راه خوبی پیش پیشنهاد کردن، سر سپردن به یکی و هر چیو نگه اول میزنن، غافل از این که در پشت این الفاظ زیبا و توصیه های قشنگ و اینا شیطان خوابیده توجه نده اینا. کلد تحوت خوش شیاطین و بالارض حیران، در روی زمین این عوامل شیطانی از اطراف این را می کشن به طرف خودشون، به این سرگرده می شه شیطان چکار کنید. ما دانگاه اینجوری هم منطقه هر کسی به حساب مرتبه خودش شیطانش از بالاتر شده، شیطانش پریتره، هیره های شیطان پیچیده تر میشه. شاید یه را دیگه این داستان رو نقل کرده باشم، از اصلا داستان مکاشفه هست، من خیلی دوست ندارم به خواب و مکاشفه و اینا بها بدم، اما این مکاشفه خیلی مهمی، خیلی شواهد صدقی داره، مال ماها نیست، مال شیخ انصاری است رضی الله علیه، یعنی برگو بگیشون هم در حال آموزنده هست. میگم مرحوم شیخ انصاری، میدونی شیخ انصاری از لحاظ زهد و تقوا بسیار کلمه‌ای، ما شیخ انصاری رو فقط به رسالت ها کسی بیشون شد، اما مقامات معنوی که درست نمیده حیف خوب گاهی اساتید و کتاب هایی مثل شهر لحره مثل و کافتر داره تدریسی فرما، یه مقداری هم درباره اون شخصیت هایی که این کتاب ها رو پدید آوردن مقامات روحی و معنوی شن یه چیزایی به شاگردان بگن. برحال شخص مقامات خیلی عالی داشته اون وقت به ریاست رسیده بوده و بالاخره وجوهات برایشون این رویشون تقسیم میکرده و اینا، در همون زمان همسرش حامله بوده و بنا بوده که مثلا فرض کنید امشبی وزن همین اون زنهای همسایه و مثلا کسایی که دست اندرکار بودند و اینا پیشنهاد میکنند که شما یه مقداری روحن بگیرید توی منزل باشه که معروف بوده اون وقتا، حالا دیگه این ساعت در خیلی مرسوم نیست، اون وقتا مرسوم بوده یعنی از مسلمات بوده که زارو احتیاجی به خوردن روحن داره، حتی هم باید روحن داره. حالا از مادر بزرگا و اینا سآل بکنید اینا میدونند یادش بینند، حالا دیگه اینا مرسوم شده اصلا مردن روغن و چربی و اینا و مضر رست و کلسترول و بالاخون فرز و یعنی اصلا یعنی اون وقتا اینا از مسلمات بوده که به خصوص زاو باید حتما مستقدار قابل توجهی روغن هست. به شیخ پیشنهاد میکنن که آقا شما یه مقداری روغن تهیه کنید که همسرتون وزن هم میکنه، مقداری روغن تناول کنید برای جبران ضعفش و اینا. شیخ از وجوهاتی که فرمی شده یک تومان اون روز، البته تومان اون روز از ازار تومان حالا خیلی بیشتر بود، فرمیش از وجوهات مونده بودی بلند میشه که اون پول را برداره و بره مقدار روان بخره و تو خونه باشه که بعد از بعد هم بعد هم به هم برش ازش استفاده شد. بعد به فکر میفته که حالا اگر یک طلبه‌ای در گوشه نجف امساط امشب همسرش وقتی هم کنه حتما این مقدار پول رو داره، حتما روغن در خونه داره که مطرح بکنه، جوابش روشنه، خیلی از طلبات هم ممکنه امشب گرسنه مانده باشن، چرا سبه این پولی داشته باشن که روغن بزنه. مثلا اون زمان ها که چیزای عجیبی از فقر طلبه های هم نهاره برحال بر میگن رو پورا میزه به سر جاش میشه هر چی میگن که آنهای اعترامه. اون شب یکی از اهل مکاشفه یا به فرمایی شخص خواه میگه چون مکاشفه هم یه نوع خواه میگه در اون آدم شیطان رو میبینه که یک بندهای خیلی قوی و رنگارنگی اینا درست کرده و اینا رو میکشونه. اون در اون عالم بهش میگه که اینا چیه این نخها این بندها این تنابها. میگه اینا دام‌های مختلفی است که هر کسی را به یک دامی به دامی میاندازن، جذبش میکنن، رنگ آرنگ صرف و زرد و زرد و پول شهرت از ریاست زنواته. بعد میبینه که یه تناب خیلی قویی خیلی پروفتی درست کرده بوده و این پاره شده. میپرسه این تناب چیه؟ شیطان یه آهی میکشه میگه نه ماه بود که زحمت کشتن این تناب را بمکرد. دیشب رفتم اینا گرفتن داختم گردن و شیطان داری شکل تکم رو دو پمش زحمت نه ماه من ندر. این از اون آز خارت خارج میشه یا از خواب دیدار میشه، خب میره کلو شیخ و میگه من دیشب یه همچو چیزی دیدن یا همچو خوابی بفرمایی دیدن چیه زرعان؟ شیخ گریه میگه یه داستان رو میگه به منی گفتن برو پول برده برو روغن بخر من رفتم برداشتن بعد متوجه شدم که شاید یه طلبه ای الان احتیاج داشته باشه به شک رسول روغن نداشته باشه حتی روشن تری پاش دامی بود که شیطان داره من درست کرده بود سلام الله خدا توفیق داد اون دام رو خاره کرده نزیش رها شد. در از دام هایی که شیطان درست میکنه برای اون دامی که برای شیخ انصاری درست میکنه مثل مردی نیست. تو همین داستان مکاشفه یا خواب هست که میگه از شیطان پرسید که برای من چی درست کردی؟ دامی که برای من درست کردی چیه؟ خب تو احتیاج به دام نداری. میگم دیامی ماها به همین اشاره بکنم دنبالش را میامدیم. میگه خیلی احتیاج به دام نداریم، برای شیخ انصاری باید مدتها زحمت بکشه، منتظر باشه موقع تولد فرزندش و بادارش کنه برای روغن بخره. این دانش به هر حال ما دشمن زیاد داریم، رنگ دارنگ گوناگون، منتها نمیدونیم. انبیا آمدن تا ما را متوجه کنند که دشمنان شما چه خصوصیاتی داره، راه صحیح کدومه، چه ویژگی هایی داره، راه خطا چیه و اون دشمنانی که شما را به اون راه میکشانند چه ویژگی هایی دارن. حواستون جمع باشه به دام نیفتید. این اندازه را خدا عهده گرفته که ما را راهنمایی بده. اما اینکه هر موردی را صریحا به ما وحی کنه که این خطاسی کارا نکن، این دیگه داستان امتحان اینا برچیده میشه. بله یه مواردی هست که گاه خدا به انبیا مورد خاص کرد و دستور میده، مثل حضرت ابراهیم میگه برو اسماعیل رو زیر امتحان هست. ولی اون چه برای عموم مردم هست فقط همون کلیات و اماراتش را بیان کردن، یعنی همین احکام شرع و احکام اخلاقی که در اسلام هست، واجبات و مستحبات و چیزهایی که به عنوان آداب شرعی هست که همه اینا مراتبی داره. روح همه اون چه موجب صعود انسان میشه پرستش خدای یکم هست. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، پرستش خدای روح همه چیزهایی که موجب تنزل میشه شرک، اونتا شرک مراتبی داریم، انواعی داریم. یه شرکی که صریحا میاد در مقابل بت سجده میکنه یا در مقابل خورشید سجده میکنه، یعنی انواعی از شرک هست که حتی پول سهم امام برداشتن روغن خریدن هم به نوع شرک حساب میشه. همه اینها اسم کلی شرک. ما نقطه ای هستیم بین دو خط دو محور مثبت و منفی ایگرک ها، یکی به بالا سعی میکنه یکی به پایین میکشونه، ما این وسط این آبرهایی میکشن پایین، یا این طرف پول، مقام، شهرت و انواع چیزهایی که در لذایب دنیا هست. بدتر از همش مقامه، این آخر مایه، آخر مایه خود از قلوب صدیقی و بلجه. برام دلش بخواد محترم باشد، چون مردم دوستش بدنن، احترام بکنن، بله قربان بگن، تعلیم بکنن، حضرت آیت الله رو بگن، رهبر ما خوش آمد، یا مثلا یار رهبر خوش آمد، این سوال از این نه عکسشون طرف اون طرف هیچ سوال موهوم، ولی این از همه امیر سره بیشه دار. یک سوال ساده ای هم هست که همه از سره هستن، بالاخره همه اینا برمیگرده نوعی شرک. هر چیز نه خدا پرستی باشد در مقابل اون چه فقط پرستش خدا. آدم اگه بخواد از این عواملی که او را به پایین میکشن نجات پیدا میکنه، باید با یک موشک حرکت کنه خودش از این جاذبه ها خارج کنه. این چه فرار فقط حرف تو الهی. حالا که من بازم مراجعات میکنم این حس شب ماه شعبان دارم با تو سخن میگم، حال من اینه، من از دست یک مجموعه ای از دشمنان فرار کردم، اومدن به سوی تو پناه بود. ما همیشه باید فرار کنیم، انسان همیشه باید فرار کنیم. پروردگار از کنا به عزت و جلال خسن میریم که عزت اسلام و مسلمین رو دست کنیم. خدا به حق بندگان مقرر خسن میریم که ما را از پستی ها، آرودگی ها، زشتی ها، فلشتی ها نجات دلهای ما را به نور معرفت و درایت روشن بکنیم. توفیق اطاعت و بندگی به همه ما عنایت بکنیم. روح امام ابراهیم و شهدای عزیز نور را با انبیا و اولیا محشور بکنیم. خانه مقام معظم رهبری نور سلام بدار. قلب مقدس ولی اصل خانه ما خشنود بکنیم. عاقبت امر ما ختم به خیر بکنیم. اللهم آمین.